وقتی وارن بافت رو نگاه میکنیم، فکر میکنیم سرمایه گذاری آسونه. کاری نداره که شرکت رو وقتی زیر ارزش ذاتیشه میخری، وقتی هم بالای ارزش ذاتیشه میفروشی. بافت فلسفه سرمایه گذاری خودش رو از بنگراهام به ارث برده، ولی فلسفه سرمایه گذاری بافت یه تفاوت اساسی با بنگراهام داره. بافت به اندازه بنگراهام به متنوع سازی سبد سرمایه گذاری اعتقاد نداره و خب اگه شرکتی رو پیدا کنه که به اندازه کافی زیر ارزش باشه، سهم خیلی بزرگی از اون شرکت رو میخره. برای خود بافت این استراتژی خیلی ساده است، ولی برای ما معمولیا سرمایه گذاری ارزش محور شبیه یه میدون مینیه که توش پره از جنازه آدمایی که قبلا تلاش کردن استراتژی بافت رو تقلید کنن و نتونستن. اشتباه نکردن تو این استراتژی تقریبا نشدنیه و خب چون خبری از متنوع سازی نیست، اولین اشتباه مسیر شغلی شما رو به قتل میرسونه. سونامی نقره‌ای یه پدیده جدید تو دنیاست. سونامی نقره‌ای یعنی جمعیت دنیا داره پیر میشه. خیلی از نسلای امروزی حتی دلشون نمیخواد ازدواج کنن، چه برسه به بچه دار شدن. وقتی بیشتر جمعیت دنیا پیر باشه، هزینه این جمعیت پیر میفته گردن جوونا و اقتصاد از تعادل خارج میشه. تو کشورهای مختلف راه حلای مختلفی برای این پدیده در نظر گرفتن. بعضی از راه حلا عاقلانه نیست، مثل ممنوعیت استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، ولی راه حلای عاقلانه هم کم نیستن، مثل سلامت پیشگیری محور. سلامت پیشگیری محور کمک میکنه با ابزارهایی مثل هوش مصنوعی بفهمی که مثلا 10 سال دیگه چه بیماری قراره بگیری و از الان مثلا براش چاره اندیشی کنی، حالا یا از طریق بهبود سبک زندگی یا از طریق مصرف مکملهای دارویی یا از طریق بقیه راه ها. شتاب دهنده تخصصی سیناپس کارش رشد دادن تیم هایی که محصولات مرتبط با فناوری های تشخیصی و سلامت پیشگیری محور می سازن. خود این شتاب دهنده عضو گروه مجموعه شرکت های پیشتاز تبه که 26 ساله کارشون تولید فناوری های آزمایشگاهیه. گروه پیشتاز تب در حال سرمایه گذاری و ایجاد همکاری های استراتژیک تو این زمینه است. اگه شما هم کارتون در زمینه سلامته، یه سری به وبسایتشون بزنید. هر سال سهامدارای برکشایر هاتوی پا میشن میرن شهر اوماها. توی مجمع عمومی سهامدارهای شرکت برکشایر هاتوی میشینن و خب اونجا به حرفای وارن بافت و چارلی مانگر گوش میکنن. البته توی پرانتز بگم که چارلی مانگر چند وقت پیش عمرشو داد به شما و خب دیگه خبری از بحثای دو نفرش با وارن بافت درباره موضوعات مختلف بیزنس و صنعت و سیاست و اقتصاد و این چیزا نیست. راستش رو بخواید بافت و مانگر علاوه بر اینا درباره سرمایه گذاری ارزش محور هم خیلی بحث می‌کردن و خب هیچ وقت درباره سرمایه گذاری ارزش محور چیزی نگفتن که درست نباشه. مثلا میگن شما برای اینکه سرمایه گذار خوبی باشی لازم نیست IQ خیلی بالایی داشته باشی. راستم میگن پیدا کردن ارزش ذاتی شرکت و مقایسه اون شرکت با رقباش خیلی کار سختی نیست. یه چیز دیگه هم البته میگن و اونم اینه که میگن اگه به اندازه کافی صبور باشی بازار بالاخره بهت یه فرصت خیلی خوب میده که شرکت رو توی قیمت خیلی پایین بخری. خلاصه همه اصول سرمایه گذاری وارن بافت و چارلی مانگر اوکیه و درسته، ولی مشکل اینجاست که استراتژی بافت تنظیم شده برای استفاده از اشتباهات احساسی بازار. یعنی خب وقتی بازار بهت فرصتی میده که شرکت رو زیر ارزش بخری، یعنی بازار داره احساساتی اون شرکت رو میفروشه دیگه. و خب تو این شرایط خیلی باید منطقی فکر کنی که تو هم با بازار هم فکر و هم احساس نشی. بالاخره بخوای نخوای ترس یا طمع باعث میشه مدل فکرت با بازار همجهت بشه. اصلا تو خونت باید آب یخ باشه که بتونی انقدر منطقی باشی. انگار که تو کل دنیا فقط و فقط وارن بافت و چارلی مانگر این قدرت فرازمینی رو دارن که همیشه خدا منطقی فکر کنن و درگیر احساسات بازار نشن. داستان زندگی بافت شبیه بقیه داستانهایی که از افراد موفق شنیدید نیست. بافت اون آدمی نیست که تو قلب آمریکا متولد شده باشه و با تلاش و سخت کوشی فراوان به اینجا رسیده باشه. کوچکترین جزئیات زندگی بافت هم یه داستان جالب و جذاب برای شنیدن و یاد گرفتن داره. مثلا داستان همین شرکت برکشایر هاتوی. برکشایر هاتوی یکی از اشتباهات سرمایه‌گذاری وارن بافت بود. برکشایر شرکتی بود که نسبت به بقیه شرکت‌ها سرمایه برتر بود، سرمایه محورتر بود، کپیتال اینتنسیو بود در واقع. یعنی خیلی نیاز داشت به سرمایه گذاری زیاد و همزمان روی این سرمایه گذاری های زیاد بازده خیلی خوبی هم نمیداد. این ترکیب برای شرکت های ترکیب کشنده است. یعنی شما مجبوری هر چی در میاری رو دوباره تو شرکت سرمایه گذاری کنی و تازه ازش بازده هم نگیری. با این حال بافت این شرکت رو تبدیل کرد به یکی از ارزشمندترین شرکت‌های جهان. شرکتی که حالا نزدیک به 400 هزار نفر پرسنل داره. خود برکشایر مثل سازندش جز عجایب دنیا محسوب میشه. بزرگ، غیر متمرکز، جهانی، فرهنگ یک پارچه‌ای داره و خب جمع کردن همه اینا تو دل یه شرکت اصلاً کار ساده‌ای نیست. البته بیزنس مدل برکشایر خیلی ساده است. برکشایر کسب و کارهای خوبی رو پیدا می‌کنه که آدم‌های توانمند مدیریتشون می‌کنن و سعی می‌کنه که تو کار این آدم‌های توانمند دخالت نکنه. هر چند وقت یه بارم سودش رو از این کسب و کارها می‌گیره. مثل یه کسی که یه باغ میوه خیلی خوب داره و صرفاً هر چند وقت یه بار میاد یه سری از این میوه ها میچینه و میره. این مدل کسب و کار هم مثل استراتژی وارن بافته. یعنی از یه طرف خیلی ساده است و نتیجه های فوق‌العاده ای ایجاد میکنه و خب از طرف دیگه هم هیچ کس نمیتونه به خوبی برکشایر و وارن بافت انجامش بده. واقعاً باور کردنی نیست که وارن بافت افسانه‌ای هم یه روزی یه تازه کار کم تجربه بوده. بافت اولین صندوق سرمایه گذاری خودش رو تو سال 1956 در حالی راه انداخت که فقط 25 سالش بود و خب همین فرمون رو برای 12 سال ادامه داد و تا 37 سالگی این اون 12 سال رو سود داد به سرمایه گذاراش. حتی یک سال رو هم با ضرر نبست. ولی حقیقتش اینه که حتی همین وارن بافت افسانه‌ای هم یه پروسه‌ای داشته تا تبدیل بشه به این چیزی که هست و خب توی این پروسه باخت و شکستم کم نداشته. البته تو این بازه زمانی هم استراتژی سرمایه گذاریش بارها و بارها تغییر کرده و تکامل پیدا کرده و شده اون چیزی که امروز هست. بزرگترین پیروزی وارن بافت مربوط میشه به داستانش با شرکت امریکن اکسپرس. امریکن اکسپرس یه شرکتی شبیه یه بانک. خب شبیه بانک، واقعا بانک نیست. بیشتر خدمات پرداخت و کارت اعتباری و اینجور چیزا ارائه میده. یه کلاهبرداری بزرگ مرتبط با این بانک اتفاق افتاد به اسم کلاهبرداری روغن سالاد، The Salad Oil Swindle. بهش گفتن کلاهبرداری روغن سالاد چون یه طرف قضیه یه شرکت پالایش روغن گیاهی بود. روغن سالاد هم به این روغنهای مختلفی میگن که تو غذا و سالاد و اینا استفاده میشه، مثلا روغن زیتون، مثلا چه میدونم روغن ذرت، روغن آفتابگردون، اینا همشون یه سری انواعی از روغن سالاد هستن. داستان این کلاهبرداری و رسیدن وارن بافت بالای سر این کلاهبرداری واقعا داستان پیچیده ایه و خب نشون میده که چقدر بیزنسمن های موفق میتونن اشتباه کنن و چقدر میتونن توی موقعیت های حساس حقایق خیلی واضحی که جلوی چشمشونه رو انکار کنن و بهش توجه نکنن. تو دلش کلی هم درس های جالب و جذاب داره، ولی خب باید یه ذره دقت کنید تا بتونید کل داستان رو دنبال بکنید. تقریبا همزمان با دوران افول شرکت خط آهن مرکزی و رابرت یانگ تو سال 1957، وارن بافت جوون توی شهر اوماها تقریبا یه استراتژی شبیه به پراکسی تیرها رو داشت روی شرکت‌های مختلف اجرا می‌کرد. البته وارن بافت یه تفاوت اساسی با پراکسی تیرهایی که توی اپیزود دوم در موردشون صحبت کردیم داشت. هرچی اونا پر سر و صدا بودن، وارن بافت بی سر و صدا کارش رو انجام میداد. ایدهش هم ساده بود. شرکت‌ها رو زیر ارزش می‌خرید و خب این شرکت‌ها شرکت‌هایی بودن که معمولاً عملکرد خوبی هم نداشتن. بعدش هم سعی می‌کرد خودش رو به عضویت هیئت مدیره اون شرکت برسونه. یکی از سرمایه‌گذاری‌های وارن بافت یه شرکتی بود به اسم دمپستر که آسیابادی و تجهیزات کشاورزی و اینا تولید می‌کرد. بافت خودش میگه که این شرکت تو وضعیت بدی بود ولی قیمتش خیلی خوب بود. صنعت این شرکت، یعنی صنعت تولید آسیابادی و تجهیزات کشاورزی، صنعت خیلی سختی بود کلاً. شرکت عملاً سود خاصی نداشت. بافت سال 1956 شروع کرد به خرید این شرکت و تا سال 1961 موفق شد هم به عضویت هیئت مدیره در بیاد، هم بیشتر از 71% از سهام شرکت رو بخره و خب خلاصه عملاً کنترل شرکت رو در اختیار گرفت. بافت سعی کرد به مدیرا فشار بیاره که حاشیه سودای شرکت رو بهتر کنن، ولی تلاشش نتیجه‌ای نداد. بعد از چند سال تلاش یه مدیر کاربلد پیدا کرد و گذاشت بالا سر شرکت. مدیر جدید شرکت هزینه ها رو کاهش داد، کارخونه هایی که سودآور نبودن رو فروخت و موجودی انبارها رو کم کرد. مدیر کاربلد دارایی های راکد شرکت که استفاده ای ازشون نمی شد رو عملاً تبدیل کرد به وچه نقد و خب بافت همه این وچه نقد رو برد سهام خرید. تو سال 1963 و در عرض 2 سال سهمایی که بافت با پول نقد شرکت خریده بود از کل شرکت ارزشمندتر شده بودن. بافت بعداً تو یادداشتاش نوشت که ما سهم 71%مون تو دمپستر رو خریدیم 1,300,000 دلار و بعد با پول نقد دمپستر یه پسنداز درست کردیم تو بازار سهام که حالا اون پسنداز 2,000,000 دلار ارزش داره که سهم ما از این 2,000,000 دلار میشه 1,400,000 دلار. بنابراین همه چی سر جاشه و شرکت حسابی تو سوده. بافت یه سرمایه گذاری جالب دیگه هم تو شرکت نقشه‌های سنبورن داشت که اینم سرمایه گذاری جالبیه. سنبورن از دمپستر بیزنس بهتری بود. سنبورن نقشه شهرها رو با جزئیات خیلی زیاد تهیه می کرد و مهمترین مشتریش هم شرکت های بیمه آتش سوزی بودن. تا رسید به دهه 50 و توی دهه 50 کلن مدل فروش بیمه عوض شد و خب درآمدای این شرکت هم به شدت افت کرد. وقتی بافت شروع به خرید سهام این شرکت کرد، سهم شرکت داشت تو بازار 45 دلار معامله میشد، ولی شرکت فقط 65 دلار به ازای هر سهم سرمایه گذاری تو اوراق بهادار مختلف تو ترازنامش داشت. که این داستان یه ذره شبیه داستان بنگراهامه که توی اپیزود اول براتون تعریف کردم. سودهای شرکت داشت کم میشد چون مدل فروش بیمه عوض شده بود، ولی بافت اعتقاد داشت کم شدن سود شرکت به خاطر اینه که اعضای هیئت مدیرش که اتفاقا نماینده شرکت‌های بیمه بودن به شرکت توجه نمی‌کنن و سود شرکت به خاطر این داره کم میشه. بافت 30% از این شرکت سهم خرید که پاش برسه به هیئت مدیره و از همونجا جنگ علیه بقیه اعضای هیئت مدیره رو شروع کرد. و خب هدفش هم از این جنگ این بود که اوراق بهادار شرکت رو بفروشن و خب پولش رو بین سهامدارها تقسیم کنن و خب از طرفی هم تلاش کرد بیزنس نقشه فروشی شرکت رو هم زنده کنه. طبیعتاً اعضای هیئت مدیره خیلی مخالف این بودن که سرمایه اضافی شرکت بین سهامدارهاش تقسیم شه و خب بافت هم اینجا تهدید کرد که اگه با من همراه نشید مجمع عمومی فوق‌العاده میذارم و همه اعضای هیئت مدیره رو اخراج میکنم. بعدن بافت توی مصاحبه گفته بود که اعضای هیئت مدیره توی جلسه از جیب شرکت برای خودشون سیگارهای گرون میخریدن و تو جلسه دود میکردن و از این چیزا و منم تنها فرد غیر سیگاری اون جمع بودم و عملا داشتم 30% از پول اون سیگارهای گرون رو من میدادم به عنوان سهامدار شرکت. خلاصه بافت بالاخره پیروز شد و سرمایه اضافی شرکت رو تقسیم کرد. تو این سالها، توی این سالهایی که دارم براتون تعریف میکنم، بافت هی با شرکت‌های مختلفی مواجه شد و توی هر کدوم یه سری چالش‌هایی داشت، ولی عملاً روحش هم خبر نداشت که یه اتفاق خیلی بزرگ سر راهشه. اتفاقی که قرار بود یکی از بهترین بیزنس‌های آمریکایی رو دو دستی تقدیم بافت کنه. تو سال 1960 یه بابایی زنگ زد به امریکن اکسپرس که آمار یه کلاهبرداری بزرگ توی یه پالایشگاه روغن گیاهی رو بده. حالا چرا به امریکن اکسپرس زنگ زد؟ چون اون موقع این پالایشگاه بزرگترین مشتری یکی از زیرمجموعه های امریکن اکسپرس بود. این زیرمجموعه امریکن اکسپرس کارش انبارداری بود و عملاً میلیون ها دلار موجودی انبار پالایشگاه روغن گیاهی رو توی انبارهای خودش نگه می داشت. یعنی در واقع برای مشتری های پالایشگاه و اون کسایی که می خواستن به پالایشگاه وام بدن تضمین کرده بود که بله خیالتون راحت باشه، همون مقدار موجودی انباری که پالایشگاه ادعا می کنه موجوده و توی انبارهای ماست، ما هم اینو تضمین میکنیم. حالا موجودی انبار چی بود؟ روغنهای مختلف سالاد. اون بابایی که زنگ زده بود آمار کلاهبرداری رو به امریکن اکسپرس بده، برای کارمندی که جواب تلفنش رو داده بود گفته بود که کارگر شیفت شب همین پالایشگاهه. بعدم به کارمند امریکن اکسپرس گفته بود که آقا برو اصلا خودت نگاه کن، برو مخزن شماره 6006 رو بررسی کن ببین اصلا تو چه وضعیتیه. بعدم بهش گفتش که ببین بالای مخزن شماره 6006 یه مخزن مخفی کوچیک روغن درست شده که ظاهراً اینطوری به نظر بیاد که داخل مخزن روغنه، ولی بعد از اون مخزن کوچیک همش آبه و هیچ خبری از روغن نیست. حالا فکر کنید شما بیزنس انبارداری روغن دارید، روغن یکی از مشتریای شما اونجاست و شما به واسطه موجودی روغنی که پیش شماست و تو انبار شماست میلیون ها دلار معامله اون مشتری با بقیه رو تضمین کردید، میلیون ها دلار وامی که اون مشتری می‌خواسته از بانک‌های دیگه بگیره رو تضمین کردید. حالا یهو یکی بهتون زنگ میزنه میگه اون انباری هست که فکر می‌کنید توش پر روغنه، خالیه. صحبت از هزاران تن روغن سالاد بود. پس پالایشگاه روغنا رو گذاشته بود پیش امریکن اکسپرس تو انبارای امریکن اکسپرس که یه گواهی با مهر امریکن اکسپرس بگیره که بله این پالایشگاه روغن گیاهی اومده فلان مقدار روغن سالاد رو گذاشته پیش ما و خب بعد اون گواهی که از امریکن اکسپرس میگرفت رو میبرد پیش یه بانک دیگه و بر اساس همون گواهی حالا میلیون ها دلار وام میگرفت، یا مثلا میبرد اون گواهی رو میداد به یه کسی که در نهایت قراره این روغن رو بخره و صادر کنه و خب جلو جلو یه پولی از اون صادر کننده میگرفت. اونایی که رو حساب این گواهی یا وام داده بودن به پالایشگاه بعدن تو مصاحبه هاشون گفتن که بابا ما گواهی های امریکن اکسپرس رو میدیدیم میگفتیم خب اگه امریکن اکسپرس صادر کرده این گواهی رو پس اوکیه دیگه. و خب خود امریکن اکسپرس بدون اینکه از این داستان خبر داشته باشه عملا داشت روی کل سرمایه و برند و اعتبار خودش ریسک میکرد بر اساس یه سری مخزنی که توشون روغنی نبود و فقط آب بود. دونالد میلر که اون موقع جز مدیرای ارشد اون انبار زیر مجموعه امریکن اکسپرس بود، بعد از صحبت کردن با اون بابایی که آمار کلاهبرداری رو داده بود بدون هماهنگی قبلی بازرس‌هاشو فرستاد به انبار و خب این بازرس‌ها پاشودن رفتن انبار، هی این ور نگاه کردن اون ور نگاه کردن دیدن همه چی اوکیه و اون آماری که به دستشون رسیده ظاهراً آمار درستی نیست. حتی رفتن از مخزن شماره 6006 نمونه گرفتن که مطمئنشن حتی غلظت روغن هم اوکیه و خب بعد از اینکه نمونه رو بردن آزمایشگاه متوجه شدن که آره غلظت روغن هم حتی اوکیه. البته یه چیزهای دیگه هم پیدا کردن، مثلا متوجه شدن که مخزن 15% بیشتر از حالت عادی آب داره که خب فکر کردن طبیعیه، فکر کردن یه فرایند شیمیایی چیزی رخ داده که حالا 15% بیشتر آب وجود داره تو مخزن. و خب هر چقدر هم گشتن هیچ مخزن مخفی توی مخزن شماره 6006 پیدا نکردن. ولی یه چیز گفتم یه سری چیزای عجیب و غریب توش پیدا کردن دیگه. مثلا یکی دیگه از چیزایی که پیدا کردن این بود که دیدن داخل مخزن زنگ زده، که خب این اصولا نشون از وجود آب دیگه، روغن که باعث زنگ زدگی نمیشه. ولی خب در نهایت توی اون گزارش نهایی نوشتن که نه آقا همه چی عادیه، به اندازه کافی هم روغن هست که وام‌های پالایشگاه رو پوشش بده. اون بابایی که زنگ زده بود آمار کلاهبرداری رو بده اول داستان گفت که آقا من این اطلاعات رو به شما میدم، اگه اطلاعات بیشتر میخواین بعد یه 5000 دلار به من پاداش بدین، بعد اون موقع بهتون اطلاعات بیشتر میدم. بعد از یه مدت طولانی وقتی دید نه خبری از امریکن اکسپرس نشد، کسی از امریکن اکسپرس پیداش نشد که بگه بله مثلا ایول مرسی که کلاهبرداری گزارش دادی و اینا، دیگه یارو بیخیال پول شد. گفت آقا اصلا من هدفم از این به بعد اینه که فقط ثابت کنم حرفم درسته، اصلا پول نمیخوام. این دفعه این بابا به جای اینکه زنگ بزنه به دونالد میلر مستقیما زنگ زد به رئیس دونالد میلر، یعنی زنگ زد به یه لول بالاتر از دونالد میلر، دفتر آقای کلارک، که این آقای کلارک پرزیدنت شرکت بود. پرزیدنت میشه مثلا یه چیزی بالاتر از مدیر عامل، ولی موقعیت هیئت مدیره ای نیست، موقعیت در واقع داخل شرکت محسوب میشه. این دفعه به جای اینکه به آقای کلارک بگه که آقا به من پول بدید که بهتون اطلاعات بدم، مستقیما یه راه 6 مرحله ای رو توضیح داد و به کلارک گفت ببین اگه این راه 6 مرحله ای رو بری جلو خودت کلاهبرداری رو کشف میکنی. نکته جالب اینه که مهمترین مرحله از این راه 6 مرحله ای این بود که آقا برید بازرسایی رو از بیرون شرکت استخدام کنید که بیان مخزن‌ها رو چک کنن، و گفت که بازرس‌های داخل شرکت رشوه خورن. دستیار کلارک اینجا یه زرنگی کرد و زود فهمید که نه آقا قضیه خیلی جدیه، و همزمان با اینکه به کلارک این موضوع رو اطلاع داد مستقیما زنگ زد به یکی از بازرس‌های سطح بالای امریکن اکسپرس که در واقع اونم بیاد قضیه رو پیگیری کنه. بازرس سطح بالای امریکن اکسپرس که گفتم یه آقایی بود به اسم آقای روش. این آقای روش قبل از اینکه بره انبارها رو بازدید کنه با یه سری تحقیقات اولیه توی روزنامه‌ها و رسانه‌ها و اینا به مدیرعامل پالایشگاه روغن گیاهی اصلا مشکوک شد. مدیرعامل پالایشگاه کی بود؟ یه آقایی به اسم آنتونی تینو ده آنجلیس، که خب از این بعد بهش میگیم آنتونی چون اسمش سخته واقعا. خلاصه اون بازرس امریکن اکسپرس یعنی آقای روش متوجه شد که این آقای آنتونی که الان مدیرعامل پالایشگاهه 7 سال قبل به جرم فرار مالیاتی تا مرز محاکمه پیش رفته. آنتونی نه تنها بیشتر از 1,000,000 دلار بدهی مالیاتی داشت که حتی تلاش کرده بود به بازرس دولتی مالیات رشوه هم بده. و خب اینجا آقای روش حد زد که آنتونی داره یه سری جرم‌های مختلفی انجام میده و دیگه اینجا پیشنهاد داد که اصلا امریکن اکسپرس خودش یه جاسوس بفرسته تو پالایشگاه. آنتونی داستان ما توی بیزنس‌های قبلی هم کلی دردسر درست کرده بود. قبل از همه این داستانا آنتونی قصاب ساده بود که تو سال 1938 تصمیم گرفته بود بیزنس بسته‌بندی گوشت را بندازه. تو دهه 40 میلادی اتهام‌های مختلفی متوجه آنتونی شده بود. از جمله اینکه متهم بود به فروش گوشت توی بازار سیاه تو دوران جنگ جهانی. تو سال 1949 آنتونی بزرگترین شرکت بسته‌بندی گوشت آمریکا رو توی بورس خرید و خب خریدن این شرکت براش موفقیت خیلی بزرگی محسوب می‌شد. ولی 3 سال بعد یعنی تو سال 1952 این شرکت یه قرارداد بسیار ارزشمندش با دولت آمریکا رو از دست داد. علت از دست دادن این قرارداد هم این بود که دولت متوجه شده بود آنتونی که تأمین کننده گوشت برای تغذیه دانش آموزا تو مدارس بود داره گوشت کم کیفیت تحویل بچه‌های مردم میده و از اون طرف هم داره فاکتور سازی میکنه و مقدار گوشتی که تحویل مدرسه داده رو بیشتر نشون میده. قضیه همینجا تموم نشد. تو سال 1953 یعنی 1 سال بعد از داستان گوشت کم کیفیت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا متوجه شد آنتونی داره سود شرکت رو بیشتر از چیزی که هست نشون میده. تکنیک زیاد نشون دادن سودش هم این بود که موجودی انبار شرکت رو بیشتر از چیزی که بود اعلام میکرد. اتفاقی که تو داستان امریکن اکسپرس هم داشت تکرار میشد. خلاصه آنتونی شرکت رو تو 1949 خرید و تا سال 1954 شرکت رو ورشکسته کرد. بعد از این داستان هم مشخص شد آنتونی از یه طرف به دروغ تو صورت‌های مالی نشون می‌داده که سفارش‌های زیادی دریافت کرده و از طرف دیگه موجودی انبار رو زیاد نشون می‌داده و خب بر اساس همین موجودی انباری که زیاد نشون داده وام هم می‌گرفته. در نهایت هم تو دادگاه مشخص شد که آنتونی داشته به کارمنداش به شدت فشار می آورده که به بازرس های کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا دروغ بگن. یه نکته جالبم بگم، وقتی پالایشگاه روغن گیاهی تبدیل به بزرگترین مشتری انبار امریکن اکسپرس شد، آنتونی که مدیر عامل پالایشگاه بود هنوز درگیر پرونده قبلیش با کمیسیون بورس اوراق بهادار بود، در حالی که شرکت قبلی رو تازه ورشکسته کرده بود. در واقع امریکن اکسپرس داشت وام کسی رو تضمین میکرد که متهم بود به زیاد نشون دادن موجودی انبار. آقای روش در حالی داشت از پالایشگاه روغن گیاهی بازرسی میکرد که همزمان باهاش آنتونی توی یه پرونده محکوم شده بود و تازه چند تا پرونده باز دیگه هم داشت. وضعیت آنتونی اینقدر خراب بود که آقای روش برای پیدا کردن گذشته سیاه آنتونی خیلی کار سختی نداشت. هم روزنامه هایی مثل وال استریت ژورنال درباره آنتونی مقاله چاپ کرده بودن، هم میشد با چند تا استعلام آمار همه پرونده هاشو در آورد. به خاطر همینم پالایشگاه روغن اومده بود سراغ امریکن اکسپرس و مستقیم سراغ بانک ها نرفته بود. بانک ها عمرن راضی نمی شدن وام های آنتونی رو تضمین کنن، اصلا در واقع راضی نمی شدن بدون تضمین به آنتونی وام بدن. در واقع امریکن اکسپرس آخرین قربانی آنتونی بود، قربانی آنتونی که هم سر دولت آمریکا رو کلاه گذاشته بود، هم گوشت کم کیفیت داده بود به بچه‌های مدرسه‌ای. تو اون سالا امریکن اکسپرس بیزنس خیلی تر و تمیزی بود. برند ارزشمندی داشت، بیزنسش هم سودآور بود. البته همه بخشای بیزنس امریکن اکسپرس سودآور بود، ولی بیزنس انبارداری سودآور نبود. بیزنس انبارداری امریکن اکسپرس توی 16 سال گذشته نصفش رو سودآور بود، نصف دیگر رو ضررده بود و خیلی از مردم حتی خبر هم نداشتن که امریکن اکسپرس یه بیزنس انبارداری هم داره، چون خب کارش انبارداری و اینا که نبود، که کارش خدمات پرداخت و کارت اعتباری و اینجور چیزا بود. ولی مردم دیگه وقتی که این کلاهبرداری اتفاق افتاد تازه فهمیدن که اوه، مثلا امریکن اکسپرس انبارداری هم داشته. خلاصه این کلاهبرداری واقعا امریکن اکسپرس رو به زانو در آورد. کلارک هدفهای بزرگی واسه بیزنس انبارداری امریکن اکسپرس داشت، ولی حتی اگه این هدفها محقق می شدن، انبارداری بیزنس کثیفی بود، اصلا مناسب امریکن اکسپرس نبود. در واقع این انبار قبلا مال خود آنتونیو پالایشگاه روغن گیاهی بود و صرفا مالکیتش منتقل شده بود به امریکن اکسپرس که اینطوری مستقل بشه و بشه به پشتوانه استقلالش روی موجودی انبار وام گرفت. چون اگه انبار مال خود پالایشگاه روغن گیاهی بود که نمیتونست وام بگیره، بنابراین مجبور شده بود که اینو واگذار بکنه به امریکن اکسپرس که دیگه بشه مال امریکن اکسپرس و بتونه بر اساس موجودی انبار وام بگیره. مشتریای انبارداری اصولا شرکت‌های خیلی سرمایه محوری بودن که نیاز داشتن که به پشتوانه انبارشون وام بگیرن. در واقع باید از اون طرف نگاه کنیم، اینا انقدر وضعیت اعتباریشون خراب بود که مجبور بودن برای وام گرفتن موجودی انبارشون رو وثیقه کنن. بیزنس های انبارداری برای اینکه بتونن مشتری به دست بیارن مجبور بودن تا جایی که میشه تو کار مشتری دخالت و فضولی نکنن و اصطلاحاً دورو بر مشتریشون نپلکن. خیلی وقتا این انبار در واقع مال خود مشتری بود، مثل همین کیس آنتونی که براتون مثال زدم، ولی اسمشو گذاشته بودن انبار مستقل و به صورت ظاهری مالکیت انبار رو به یه شخص دیگه واگذار کرده بودن که نشون بدن انبار از مشتری مستقله. حتی خیلی وقتا پرسنل انبار همون پرسنلی بودن که مشتری استخدام کرده بود خودش، فقط حقوقشون رو داشتن از که کس دیگه دریافت میکردن. خلاصه انبارها اونقدری که فکر کنیدم استقلال نداشتن و کلن زمین بازی خیلی خوبی بودن برای سوء استفاده از تضاد منافعی که تو دلشون به وجود میاد. تو اون سالها خیلی زیاد اتفاق افتاده بود که از این وضعیت انبارها و از این تضاد منافعی که تو دلشون وجود داره سوء استفاده بشه. گزارش های وال استریت ژورنال نشون میداد آنتونی حتی بعد از اینکه مالکیت انبار روغن رو به امریکن اکسپرس منتقل کرده بود، همچنان داشت به پرسنل انبار که در واقع دیگه پرسنل خودش که نبودن، پرسنل امریکن اکسپرس بودن، همچنان داشت بهشون حقوق میداد. این افراد، این پرسنل انبار، با اینکه پرسنل امریکن اکسپرس بودن، یه پولایی از آنتونی دریافت می‌کردن که از حقوق خودشون حتی بیشتر بود. به خاطر همینم کلاً خیلی بیشتر به آنتونی احساس وفاداری می‌کردن تا امریکن اکسپرس. فقط هم همینا بودن، یعنی همین پرسنل بودن که میدونستن اون مخزن‌ها دقیقاً چطوری طراحی شدن. در واقع سیستم انقدر پیچیده طراحی شده بود که فقط اینا میفهمیدن پشتش چه خبره. خود اینا هم همون کسایی بودن که در نهایت برای امریکن اکسپرس قرار بود گزارش تهیه کنن از وضعیت انبار. تو سال 1960 که اون بنده خدا زنگ زد که آمار این وضعیت رو بده به امریکن اکسپرس، هنوز امریکن اکسپرس خیلی درگیر این کلاهبرداری نشده بود و میتونست با تحمل یه ضرر کوچیک خودش رو از این داستان رها کنه. کل تعهد امریکن اکسپرس بر اساس انبار پالایشگاه روغن گیاهی به اندازه 6.5 میلیون دلار بود که خب برای امریکن اکسپرس مبلغ قابل توجهی نبود. ولی بی توجهی مدیرای امریکن اکسپرس باعث شد تا 3 سال بعد از این داستان کلاهبرداری اصلا کشف نشه. توی این 3 سال تعهد امریکن اکسپرس روی انبار روغن 10 برابر شد، یعنی از 6.5 میلیون دلار تعهد تبدیل شد به 65 میلیون دلار تعهد. و نکته جالب اینه که امریکن اکسپرس حواسش نبود که موجودی روغن سالادی که تضمین کرده اصلا از کل موجودی روغن سالاد ایالات متحده بیشتره، یعنی انقدر ابعاد کلاهبرداری بزرگ بود و همچنان امریکن اکسپرس متوجه این نشده بود. خلاصه اگه کسی توجه میکرد به عدد و رقم هایی که اونجا داشت جا به جا میشد، کلی سیگنال متناقض وجود داشت و میشد ازشون فهمید که آقا یه چیزی سر جاش نیست. هر هفته کلی به موجودی انبار اضافه میشد. مقداری که به موجودی روغن انبار تو هر هفته اضافه میشد انقدر زیاد بود که اصلا از نظر فیزیکی امکان این وجود نداشت که اون مقدار روغن رو تو توی یه هفته تحویل بگیری. ولی مدیرای امریکن اکسپرس همچنان هیچ توجهی به این موضوع نداشتن. حتی بعضی از کسایی که تضمین‌های امریکن اکسپرس رو می‌دیدن و دریافت می‌کردن و قرار بود روی اون تضمین‌ها به آنتونی وام بدن، از امریکن اکسپرس می‌پرسیدن که آقا شما مطمئنی می‌خوای همچین چیزی رو تضمین کنی؟ مثلا این خیلی عدد بزرگیه و اینا. و خب امریکن اکسپرس هم ظاهراً مطمئن بود. شاید فکر کنید که آنتونی، یعنی این خود به خود به ذهن میاد دیگه، یعنی شاید فکر کنید آنتونی حتی مدیرای امریکن اکسپرس رو هم خریده بود، ولی خب واقعا اینطوری نبود. یعنی کاش اینطوری بود، اینطوری اصلا هضم قضیه خیلی ساده تر میشه. ولی مدیرای امریکن اکسپرس بیشتر از اینکه فاسد باشن متوهم بودن. اونا هیچ وقت از آنتونی رشوه نگرفته بودن، حتی آنتونی هیچ وقت زیر فشار نذاشته بودشون، یعنی حتی آنتونی تلاش نکرده بود که مدیرای امریکن اکسپرس رو هم بخره. در واقع اصلا لازم نبود. اون موقعی که اون بابا زنگ زد آمار داد به امریکن اکسپرس که آقا دارن کلاهتون رو برمیدارن، واکنش آنتونی به بازرسی سرزده از انبار اینطوری بود که خیلی خونسرد، بدون عصبانیت، خیلی ریلکس قرارداد انبارداری با امریکن اکسپرس رو فسخ کرد. خب پالایشگاه روغن گیاهی بزرگترین مشتری انبارهای امریکن اکسپرس بود. خلاصه بعد فسخ قرارداد مدیرای امریکن اکسپرس زنگ زدن به آنتونی که ازش دلجویی کنن که آقا ببخشید که ما سرزده اومدیم از انبار بازرسی بکنیم. گزارش بازرسی سرزده از انبارهای امریکن اکسپرس نشون داده بود که همه چی اوکی، مشکلی هم نیست، ولی در ادامه نوشته بود که البته ما توضیحی برای تماس‌های مشکوکی که وضعیت انبار رو گزارش می‌کنن پیدا نکردیم. در ادامه هم نوشته بود که ما مطمئنیم تو مخزن‌های مقداری آب بوده که خب دلیلش رو پیدا نکردیم. از کجا مطمئن بودن؟ از اینجا که مخزن‌ها زنگ زده بودن. در ادامه گزارش هم نوشته بود که از اونجایی که پالایشگاه روغن گیاهی بزرگترین مشتری ماست و در صورتی که این مشتری رو از دست بدیم امسال ضررده میشیم، بهتره این مشتری رو از دست ندیم. و خب بازم در ادامه نوشته بود که حتی ممکنه که پالایشگاه روغن گیاهی یه سری از رسیدهای انبار رو جعل کرده باشه، یعنی حتی به این هم رسیده بودن تو اون بازرسی سرزده. حتی کلارک یه بار خودش پاشد سرزده رفت از انبارها بازدید کرد و خودش شخصا رفت بالای یه دونه از این مخزنها و اتفاقا توی مخزن زنگ زدگی هم پیدا کرد که خب نشون از وجود آبه، ولی بازم توجهی بهش نکرد. خلاصه این بیزنس سود نده امریکن اکسپرس برای یه مدتی کارشو کجدار و مریض ادامه داد، تا اینکه دیگه یه روز کلارک تصمیم گرفت بیزنس انبارداری رو کلن تعطیل کنه. ولی دیگه خیلی دیر بود. تو سال 1963 همزمان با تعطیل کردن بیزنس انبارداری، کلاهبرداری بزرگ کشف شد. در واقع دو تا اتفاق همزمان افتاد. هم از یه طرف امریکن اکسپرس تصمیم گرفت که بیزنس انبارداری رو تعطیل بکنه، هم از طرف دیگه آنتونی خیلی بی سر و صدا اقدام کرد که شرکت پالایشگاه روغن گیاهی رو ورشکسته اعلام بکنه. خب وقتی که اعلام ورشکستگی کرد، کسایی که بهش وام داده بودن رفتن که تضمین‌های خودشون رو بذارن اجرا و از امریکن اکسپرس ضررهاشون رو بگیرن. کل تضمین‌ها معادل 130 میلیون دلار بود که خب برای اون موقع خیلی پول بود، یعنی الان هم خیلی پوله طبیعتاً، ولی تو اندازه مثلا شرکت‌های خیلی بزرگ آمریکایی 130 میلیون دلار پولی نیست، ولی اون موقع 130 میلیون دلار خیلی پول بود حتی برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی. خلاصه از این 130 میلیون دلار 40 میلیون دلارش فقط مربوط به رسیدهای جعلی بود، بقیه رسیدها هم یعنی 80 میلیون دلار باقی مونده مربوط به مخزن‌هایی بود که یا توشون آب بود یا لجن. 50 تا شرکت بزرگ آمریکا به یه نحوی درگیر این کلاهبرداری بودن، شرکت هایی که اسمشون حتی امروز هم برای ما آشناست، مثل بانک آف امریکا یا مثل چیس منهتن یا مثل پی ان جی و چیزای شبیه بین. خلاصه تا دلتون بخواد اسمای بزرگ بود از شرکت های بزرگ که درگیر این کلاهبرداری بودن. کلاهبرداری آنتونی به در واقع این 50 تا شرکت هم محدود نشد و تا وال استریت هم کشیده شد و بازارها هم حتی کلی ریزش کردن در نتیجه این خبر کلاهبرداری. آنتونی از رسیدهای انبار به عنوان وجه تضمین هم استفاده کرده بود و رفته بود یه سری معامله با اهرم‌های خیلی بالا روی روغن سویا باز کرده بود و تلاش کرده بود که قیمت‌های روغن سویا رو دستکاری بکنه. بازار روغن سویا انقدر زیر فشار تسویه کردن معامله های آنتونی قرار گرفت که یک روز کامل تعطیل شد تا خرابکاری آنتونی جمع بشه. یک کارگزاری بزرگ و خیلی محترم که 20,000 تا مشتری داشتم به خاطر این معاملات آنتونی ورشکسته شد و مجوز معاملش تو بورس نیویورک باطل شد که این اتفاق توی تاریخ 171 ساله بورس نیویورک فقط یه بار افتاده بود و این دفعه دومش بود که داشت همچین اتفاقی می افتاد. وضعیت امریکن اکسپرس واقعا تلخ بود. شرکت به اندازه 80 میلیون دلار از زیانها بیمه داشت ولی بیمش موارد کلاهبرداری رو پوشش نمیداد. کلارک توی فضای عمومی اومد به همه گفت که آقا ما بیمه داریم، نگران نباشید و خب جمع میکنیم قضیه و اینا، نگران نباشید. و خب در ادامه هم گفتش که امریکن اکسپرس هنوزم میتونه آینده خیلی روشنی داشته باشه. ولی این حرفای کلارک تأثیری نداشت، وضعیت هم بهتر نمیشد. هر روز هم یه شکایت جدید علیه امریکن اکسپرس مطرح میشد و هی سهام شرکت همینجوری سقوط میکرد و میومد پایین و خب دیگه دنیای امریکن اکسپرس داشت به پایان نزدیک میشد. اما همینطور که امریکن اکسپرس رو به سقوط بود، داشت توجه یک نفر رو به خودش جلب میکرد. وارن بافت 39 ساله هدف بعدی خودش رو پیدا کرده بود. سهام امریکن اکسپرس بیشتر از 50% سقوط کرده بود و مسئولیت سهامدارها هم محدود نبود. یعنی اصولاً اگر امریکن اکسپرس نمیتونست ضرر و زیان این کلاهبرداری رو جبران کنه، سهامدارها باید از جیب خودشون این ضرر و زیان رو جبران میکردن. امریکن اکسپرس آخرین شرکت بورسی بود که سهامدارهاش مسئولیت محدود نداشتن. از اونجا به بعد دیگه هیچ شرکت آمریکایی نبود که شرکت بورسی باشه و سهامدارش مسئولیت محدود نداشته باشن. تمومش آخریش امریکن اکسپرس بود. وارن بافت بعداً در این باره در مورد این موضوع گفته بود که من یادم میاد بانک کانتیننتال که 5% از سهام امریکن اکسپرس رو داشت وحشت زده بود. بازار داشت قیمت سهامو به سمت صفر می‌برد و کلن کارایی بازار، افیشنسی بازار از دست رفته بود. بافت تو سال 1964 وارد عمل شد و مقدار خیلی زیادی از سهام امریکن اکسپرس رو خرید. قیمت سهام انقدر سقوط کرده بود که به یک سوم ارزش معامله می شد و بافت داشت سعی می کرد با تمام قدرت و با تمام سرعت هر چی می تونه سهم بخره. بافت داشت بی سر و صدا امریکن اکسپرس رو می خرید و خب حتی توی گزارشی که به سهامدارهاش میداد هم اطلاع نداده بود که دارم امریکن اکسپرس می خرم، برای اینکه سر و صداش در نیاد. بافت پورتفولیوی خودش رو به سه قسمت تقسیم کرده بود. قسمت اول پورتفولیوش شرکت هایی بودن که روشون کنترل داره، مثل دمپستر و برکشایر هاتوی. قسمت دوم پورتفولیوش شرکت هایی بودن که توی موقعیت خاصی قرار داشتن، مثل شرکت ملی نفت تکساس. و قسمت سوم پورتفولیوش شرکت های عمومی بودن، مثل امریکن اکسپرس. منظور بافت از شرکت‌های عمومی شرکت‌هایی بود که با قیمت‌های خیلی خوبی اونا رو خریده بود. به قول خودمون شرکت‌هایی که بزخری کرده بود. خودش بعداً گفت که منظورش از شرکت‌های عمومی شرکت‌هایی هستند که فکر می‌کنه داره توشون یه تغییرات اساسی رخ میده. مثلا شرکت‌هایی که سودآور نیستن، شرکت‌هایی که سهامدارانشون قصد دارن دارایی‌های شرکت رو بفروشن و از این جور چیزا. در واقع خیلی از این سهم‌ها سرمایه گذاری‌های کم بازدهی بودن که به خاطر کم بازده بودن داشتن توی قیمت‌های خیلی پایین معامله می‌شدن و هدف‌های جالبی بودن برای بافت. چیزی که بافت رو جذب کرده بود ریزش سریع و شدید قیمت سهم امریکن اکسپرس بود و البته طبیعی بود که بازار انقدر شدید به افشا شدن کلاهبرداری پالایشگاه روغن گیاهی واکنش بده. سهامدارهای امریکن اکسپرس میترسیدن که مجبور بشن تعهدات شرکت رو بازپرداخت کنن، ولی واقعا هدف بافت این نبود که یه سودی از این داستان به جیب بزنه و سریع بپیچه بره. بعد از بررسی‌های اساسی روی محصولات امریکن اکسپرس، بافت واقعا فکر میکرد شرکت خیلی خوبی رو برای سرمایه گذاری پیدا کرده، از اون شرکت هایی که زیاد به تورش نمیخوره. بافت تمام عمر کاری خودش رو دنبال شرکت هایی گشته بود که دارایی های خیلی زیادی دارن و ارزون معامله میشن، ولی خب امریکن اکسپرس تقریبا هیچ دارایی نداشت، نه تجهیزاتی داشت، نه کارخونه ای داشت، نه هیچ چیز فیزیکی به اون معنی نداشت. در واقع ارزش امریکن اکسپرس به برندش بود. بافت زمان خیلی زیادی گذاشت و با بانک‌ها، با رستوران‌ها، با هتل‌ها و کلاً با همه مشتری‌های امریکن اکسپرس صحبت کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که برند امریکن اکسپرس از این کلاهبرداری که اتفاق افتاده چندان تأثیر بدی نگرفته. اینجا جایی بود که بافت برای اولین بار قدرت عظیم بیزنس مدلی که تو دلش خبری از دارایی‌های فیزیکی نباشه رو درک کرد. در واقع تو دنیایی که شرکت‌های دارایی محور مثل برکشایر اون زمان نیاز داشتن که هر روز و هر روز روشون بیشتر سرمایه گذاری کنی که بتونن به کارشون ادامه بدن، بیزنس‌های امریکن اکسپرس نه تنها نیاز به سرمایه گذاری نداشتن که اتفاقاً سرمایه اضافی هم برای تولید می‌کردن. چون بین زمانی که مشتری‌ها پول‌هاشون رو تو حساب‌هاشون واریز می‌کردن تا زمانی که پول‌هاشون رو خرج بکنن و از حساب‌هاشون خارج بکنن فاصله خیلی زیادی بود و عملاً این سرمایه اضافی توی این بازه زمانی در اختیار امریکن اکسپرس بود. جمع‌بندی بافت این بود که کل بدهی‌های امریکن اکسپرس بابت کلاهبرداری که اتفاق افتاده بود به اندازه سود یه سال شرکت هم نمیشه و اونقدر اهمیتی نداره. تو سال 1969 بافت به مجله فوربس گفت که اسم امریکن اکسپرس یکی از بزرگترین فرانچایز های دنیا و یکی از معروفترین برند های دنیا است و به این سادگی ها از بین نمیره. امریکن اکسپرس قصه ما 125 میلیون دلار از ارزش خودش تو بازار رو از دست داده بود، ولی موفق شده بود با طلبکارهاش به توافقی برسه که با 32 میلیون دلار ضرر کل تعهداتش رو تسویه کنه. ولی یه چیزی کار رو خراب کرد. یه تعدادی از سهامدارهای امریکن اکسپرس شکایتی رو تنظیم کردن که باعث شد این 32 میلیون دلار پرداختش به تعویق بیفته. دلیل شکایت هم این بود که این گروه از سهامدارها فکر میکردن که در واقع دلیل قانونی وجود نداره که امریکن اکسپرس یکی از تعهدات یکی از زیرمجموعه خودش رو پرداخت کنه. در واقع این سهامدارها فکر میکردن کلارک به خاطر تعهد اخلاقی، به خاطر احساس وظیفه اخلاقی که نسبت به اون بیزنس انبار داره پای ضرر زیرمجموعهش وای میسته، وگرنه از نظر حقوقی و قانونی تعهدی نسبت به زیرمجموعهش نداره. یه مشکل اساسی دیگه این سهامدارهای معترض این بود که افرادی که رسیدهای جعلی داشتن هم قرار بود ضرر و زیانشون رو از امریکن اکسپرس دریافت کنن، در حالی که این دیگه حتی به شرکت انبارداری هم مربوط نبود دیگه، چه برسه به امریکن اکسپرس. وقتی عمده سهامدارها، کلن این همیشه یه قاعده کلیه، وقتی عمده سهامدارها، بیشتر سهامدارها نظر نمیدن راجع به عمل کرده مدیرا، یا مثلا بیشتر سهامدارا اینطوری هن که ترجیح میدن به جای اکتیف شدن توی شرکت سهامشون رو بفروشن و خداحافظی کنن، اون عده معدودی که تصمیم میگیرن صحبت کنن و نظرشون رو بگن و اکتیف باشن و اینا، عملا صداشون بیشتر از همه به گوش میرسه. ولی از کجا معلوم اون عده معدودی که تصمیم گرفتن اکتیو باشن واقعا دارن هدفهای بلند مدت شرکت رو دنبال میکنن؟ از کجا معلوم دنبال این نیستن که یه چیزی بزنن به جیبشون رو بپیچن برن؟ واقعا معلوم نیست. وارن بافت وقتی این وضعیت رو دید یه ذره نگران شد. البته بافت میدونست احتمال این که اون عده کم سهامدار معترض موفق شن جلوی پرداخت 32 میلیون دلار رو بگیرن کمه واقعا، ولی دلیلی نداشت که به اون عده کم اجازه بده تمام شرکت رو تحت تأثیر شکایت خودشون قرار بدن. بافت تجربه رویارویی با مدیرای شرکت ها رو تا دلتون بخواد داشت. البته ترجیح نمیداد که فعال بشه، ولی بعضی وقتا مجبور میشد که فعال بشه، مثل همین الان. معمولا وقتای فعال میشد که هدفش به دست آوردن کنترل شرکت بود، یا میخواست یه بلایی سر دارایی شرکت بیاره، یا احساس میکرد که بقیه سهامدارها دارن شرکت رو به مسیر اشتباهی هدایت میکنن. مثلا تو دمپستر بافت فعال شد و پول شرکت رو در سریع ترین زمان ممکن از بیزنس کشید بیرون و عملا اینطوری خلق ارزش کرد. ولی وضعیت امریکن اکسپرس از بیخ فرق داشت. مدیرای شرکت داشتن حرکت درست رو انجام میدادن که از فرانچایزشون دفاع کنن، ولی بعضی از سهامدارهای معترض داشتن جلوی مدیرا رو میگرفتن. کلاهبرداری که اتفاق افتاده بود در سطح ملی صدا کرده بود و خب خیلی از این طلبکارهای امریکن اکسپرس شرکت‌هایی بودن که محصولات امریکن اکسپرس رو میفروختن، در واقع از امریکن اکسپرس میخریدن و به دیگران میفروختن. بافت نگران بود که کوتاه‌بینی اون سهامدارهای معترض باعث بشه امریکن اکسپرس و طلبکارها به نتیجه نرسن و ارزش برند امریکن اکسپرس تخریب بشه. بافت داشت تلاش میکرد از مزیت رقابتی شرکت که همون برندش بود در واقع دفاع بکنه. بافت تو سال 1964 یه نامه به کلارک نوشت که توش به طور خلاصه به کلارک گفت که آقا کارت درسته، داری مسیر درست رو پیش میری، ادامه بده، ما قبولت داریم. در واقع مخاطب این نامه کلارک نبود، در واقع مخاطب سهامدارهای شرکت بودن که بافت میخواست بهشون بگه که بیایید این برند ارزشمند رو خراب نکنیم. بیزنس خوبیه، این امریکن اکسپرس بیزنس خوبیه، ما هم که تقریبا این بحران رو پشت سر گذاشتیم، خب بیایید دوباره بحران درست نکنیم. بافت یه جایی تو نامه میگه که اصلا این کلاهبرداری باعث میشه که وضعیت امریکن اکسپرس حتی بهتر هم بشه. میگه که من میدونم مدیرا خیلی زیر فشارن، میدونم مدیرا دارن حس میکنن که دارن توی یه چاهی سقوط میکنن که ته نداره، ولی این مشکل، این کلاهبرداری که اتفاق افتاد، باعث میشه 3-4 سال دیگه شرکت تو وضعیت خیلی خیلی بهتری باشه. چون ما الان تو امریکن اکسپرس یه باگ اساسی پیدا کردیم، این باگ هم که رفع شده، حالا دیگه این بیزنس خیلی تر و تمیز تر و یک پارچه تره، استانداردهای امریکن اکسپرس بعد از این کلاهبرداری خیلی بهتر شده و خب حالا هر شرکتی چنین استانداردهایی نداره. این چیزی که بافت میگه ممکنه خیلی فانتزی به نظر بیاد، یا شاید شبیه این به نظر بیاد که بافت داره مثلا پاچه خاری کلارک رو میکنه یا داره خرید خودش رو توجیه میکنه و از این جور چیزا. ولی حالا که این همه سال از اون داستان میگذره ما میفهمیم که حرف بافت درست بوده. در واقع انقدر امریکن اکسپرس تغییر کرد و انقدر با کیفیت شد که یکی اصلا برگشته بود به کلارک گفته بود که آقا بیا هر چند سال یه بار یه کلاهبرداری را بندازیم اگه قراره بعدش انقدر خوب بشیم. بالاخره استانداردهای شرکت کلی میره بالا. البته کلارک هم جواب داده بود که نه آقا دمت گرم ممنون، من برای من همون یه دونه کلاهبرداری بسه و دیگه من وقت بیشتری ندارم واسه یه کلاهبرداری دیگه. خلاصه میخوام بگم که تهش حرف وارن بافت درست در اومد. به خاطر همینم هست که بهش میگن پیشگوی اوماها. همیشه یه چیزهایی رو میبینه توی سرمایه گذاری ها که عجیبن. اصلا چطور ممکنه تو اون موقعیت به همچین چیزی فکر کنی؟ خیلی عجیبه. همینطور که وارن بافت سودهای خیلی زیادی از سرمایه گذاریش تو امریکن اکسپرس برداشت میکرد، مدل سرمایه گذاریش هم هی از بن گراهام فاصله می گرفت و داشت تبدیل می شد به فلسفهی که دیگه فلسفه بن گراهام نبود، فلسفه وارن بافت بود. بعدها گفت که من از یه جایی به بعد ترجیح دادم به جای اینکه برم یه بیزنس معمولی رو به قیمت ارزون بزخری کنم، ترجیح می دم یه بیزنس عالی رو به قیمت معمولی بخرم. خلاصه بافت تجربه امریکن اکسپرس رو استفاده کرد و برکشایر هاتوی رو از یه شرکت دربداغون توی صنعت نساجی تبدیل کرد به بهترین شرکت صنعت خودش. ممنون که همراه من بودین. تا روایت چهارم، خدا نگهدار.